بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شيخ أنصاري على الله مقامه مقدماتی را عنوان کرده، ما هم به دنبالشون هستیم. مطلب اول تعریف استصحاب بود. امر دوم ناظر به این بود که آیا استصحاب از مسائل اصولی است یا مسائل فقهیه. امروز هم وارد امر سوم میشویم، اون بیان ارکان استصحابه. ارکان استصحاب را بیان میکنیم. ارکان استصحاب سه تاست که هر یکی از اینها اگر تخلف کند استصحاب از بین می رود. رکن اول فعلیت الیقین و شک. یقین شک باید هر دو موجود باشد، هم باید متیقن باشد هم باید شاک. البته این تصورش ابتداءً مشکله. چگونه می شود که انسان در آن واحد هم دارای یقین باشد هم دارای شک؟ اب در رفع این در امر سوم میاد. اون این است که یقین و شک زمانشون دوتاست. در زمانی دارای یقینه و در زمان دیگر دارای شکه. توضیحش در امر سوم میاد. بنابراین فعلیت الشک و الیقین از ارکانه، این هر دو را باید دارا باشد. رکن دوم این است که سبق و متعلق الیقین علا متعلق شک. متعلق یقین باید قبل باشد، متعلق شک باید بعد باشد. یقین دارم بر این که روز جمعه عادل بود، شک دارم که آیا روز شنبه هم عادل هست یا نه. متعلق یقین متقدمه، اما متعلق شک متأخره. ولذا میگن شک در بقا. استصحاب شک در بقاست. متعلق یقین متقدمه که جمعه باشد، اما متعلق شک متأخره که شنبه باشد. تقدم و متعلق یقین و تأخر و متعلق شک. اما رکن سوم چیز؟ رکن سوم وحدت و متعلق یقین و شک. باید متعلق یقین و متعلق شک یکی باشد، اما ذاتن یکی باشد، اما زمانن باید مختلف باشد. ولذا یقین داریم که زید یوم الجمعه عادل بود، اما یوم السبت شک داریم. و از اینجا مشکل اولم حل می شود که چگونه یقین و شک هر دو فعلیت دارن. فعلیت اینها به وسیله اختلاف زمان حل می شود. زمان یقین روز جمعه هست، زمان شک روز شنبه هست. بنابراین خلاصه این می شود که ارکان استصحاب ستاست. اول فعلیت الیقین و شک باید هر دو را دارا باشد. در زمان واحد نه، در دو زمان، اما هر دو فعلیت دارد. هم فعلیت دارد یقین، هم فعلیت دارد شک. اما زمان یقین با زمان شک فرق داره. دوم سبق و متعلق یقین علا متعلق شک. متعلق یقین جمعه هست، متعلق شک روز شنبه هست. سوم وحدت و متعلق یقین و شک. متعلقشون یکی باشد ذاتن، عدالت مورد بحثه، اما زمانن فرق دارد. ادارت یوم الجمعه و ادارت یوم السبت. تا اینجا امر سوم تمام شد. احتیاج به توضیح بیشتر ندارد. برگردیم به امر رابع. الامر رابع. سه تا قاعده داریم. اینها را باید از هم جدا کنیم. قاعده الیقین. دوم قاعده المقتضی والمانع. سوم الاستصحاب القهقری. این ستا را در امر رابع میگیم، از امر ثالث جدا کردیم. ثالث مربوط به استصحاب بود، اما این راجع به این سه قاعده هست. این سه قاعده را از هم جدا میکنیم تا ببینیم که فرق اینها با استصحاب چیست. اما مسئله اول، قاعده اول به نام قاعده کل یقین، گاهی هم اسم دیگری دارد، میگن شک ساری. قاعده کل یقین این است که من جمعه یقین داشتم که زید عادل بود، روز شنبه در عدالت همان روز جمعه شک میکنم که آیا اون یقین من یقین درستی بود یا یقین بیپایه. بنابراین هم روز جمعه متعلق یقینه، هم روز جمعه متعلق شک، هر دو. از اینجا معلوم میشود که با استصحاب خیلی فرق داره. در استصحاب متعلق ها یکی ذاتن اما زمانن با هم فرق دارن. اینجا نخیر، هم ذاتن یکیه و هم زمانن یکیه. روز جمعه یقین داشتن که زید عادله، شنبه در ادارت روز جمعه شک میکنم. به خلاف استصحاب، در استصحاب شک در ادارت روز شنبه هست، بقا مشکوکه. اما در استصحاب در قاعده یقین بقا مشکوک نیست، حدوث مشکوکه. ولذا میگن قاعده یقین یا قاعده شک ساری، گویا شک به همان یقین سرایت میکند. یقین داشتم که زید یوم الجمعه عادله، برای روز شنبه مقدار اوضاع پیش آمد، گفتم نکنه از روز جمعه هم عادل نباشد. بنابراین یقین و شک در آنجا متعلق چون ذاتن و زمانن یکیه. و از اینجا معلوم می شود که فعلیت الیقین و شک نیست، تنها شکه دیگه. من روز شنبه اصلا یقین ندارم، فقط شک دارم که آیا روز جمعه عادل بوده یا نه. اما در استصحاب اگر خاطرتون باشد، یقین شک هر دو عبا قبا پوشیده بودند و نشسته بودند، زمانشون فرق داشت. اینجا اصلا دیگه یقین به کلی از بین می رود. اصلا کسانی که انسان کسی را روزگار عادل می دونه، بعدا شک می کند که آیا در همان روزگار عادل بوده یا نبوده. اینا میگن قاعده الیقین یا شک ساری. بس خواهم کرد که آیا ذاتن قدر یقین به شک هر دو را می گیرد، هم استصحاب را می گیرد هم قاعده یقین را، یا فقط استصحاب را می گیرد قاعده یقین را نمی گیرد. این قاعده یقین. عرض کردم که یک قاعده دیگری هم داریم به نام قاعده المختزی والمانه. این قاعده را مرحوم آیت الله شیخ محمد هادی تهرانی اختراع کرده. در واقع این قاعده منسوب به ایشانه. اون این است که اگر مختزی تام باشد ولی شک در مانع داشته باشیم، شب تاریکه، من دستم را میخوام بشورم، آب میریزم، آب خیلی فراوان، ولی احتمال میدم که یک مانعی باشد از نفوذ آب. در اینجا مختزی موجود، مانع مشکوکه. ایشون در اینجا معتقد به قاعده است، میگه در اینجا میگه مختزی موجود از عدم رافعه، از عدم مانع. بنابراین اگر کسی در حال تاریکی غسل میکند، آب فراوانه میریزد، به طوری که آب بر بشره میرسد، اگر مانع نباشد مسلمن بشره شسته میشود. چون در اینجا معتقد است که ما میتونیم بگیم این غسل صحیحه، اما مختزی وجدانن موجوده، اما مانع از عدم المانع. بعد ایشون معتقد است که قاعده لا تنقض الیقین بشک ناظر به قاعده المقتضی و المانع. اصلا لا تنقض الیقین بشک ناظر به همین قاعده است. البته ما در موردش بحث میکنیم که قاعده مقتضی و مانع مصداق لا تنقض نیست. در لا تنقض الیقین بشک متعلق یقین شک خاطرتون باشد یکیه، عدالت بود، زمانشون فرق داشت. اما در اینجا متعلق یقین چیزیه، متعلق شک چیز دیگریست. متعلق یقین ریختن آب بر بشره هست، متعلق شک وجود مانع، آیا پیری گچی در این بدن من هست یا نه. بنابراین نمیتونیم قاعده لا تنقض را بر این تطبیق کنیم. در استصحاب متعلق یقین و شک یکیه، ولی در اینجا متعلق یقین سب الماء، متعلق شک وجود قیر یا گچه. یک قاعده دیگری هم گفتن به نام استصحاب قهقری. غالبا غلط تلفظ میکنم، میگن استصحاب قهقرائی، نه باید بگم استصحاب قهقری. یا ان که الکرسی زاد و لنسب و کل ما تلیه کسره وجب. استصحاب قهقری، استصحاب قهقری چیه؟ این در مباحث الفاظ به درد میخوره. در زمان امر ظاهر در وجوبه، ولی شک میکنم که آیا زمان معصومین هم ظهور در وجوب داشته یا نه. از اینجا استصحاب کنیم بگیم در قرن چهاردهم که بوده، عقب برویم بگیم سیزدهم هم چنین، یازدهم هم، دوازدهم هم چنین، یازدهم هم چنین، همینطورا بریم برسونیم به زمان پیغمبر اکرم، بگیم در زمان پیغمبر اکرم هم امر ظهور در وجوب داشته. بین میگن استصحاب قهقری. استصحاب قهقری ربطی به لا تنقض نداره. لا تنقض شک در بقاه، این شک در بقا نیست، این ربطی به شک در بقا نداره. این معنیش این است که یک حادثی پیدا شده، آیا در گذشته هم چنین بوده یا نه. در استصحاب آینده را بحث میکنیم، در اینجا گذشته را بحث میکنیم. ولی در اینجا یه دلیل دیگری میشود پیدا کرد، اون اصالت و عدم نقل. بگیم الان امر ظاهر در وجوبه، اگر در زمان معصوم ظاهر در ند بوده یلزم نقل، از عدم نقله مگر بر این تمسک کنن. بنابراین تا اینجا ما توانستیم چهار قاعده را بیان کنیم: ارکان استصحاب، فعلیت الیقین و شک، سبق متعلق الیقین علی متعلق شک، سوم وحدت المتعلق ذاتن و اختلاف زمانن. بعدن قاعده دیگر آمدیم، قاعده یقین. عرض کردیم در قاعده یقین متعلق یقین و متعلق شک ذاتن یکیه، زمانن هم یکیه. ولذا در استصحاب شک در بقایه، در قاعده یقین شک در حدوثه که آیا واقعا جمعه حادث، جمعه عادل بوده یا نه. بعد آمدیم قاعده دیگر، قاعده مقتضی مانع. عرض کردیم که گفتن اگر مقتضی تام باشد شک در مانع کنیم، میتونیم ما استصحاب عدم مانع کنیم. آیا قاعده استصحاب قاعده مقتضی مانع را شامل یا نه؟ مسلماً نه. در استصحاب متعلق یقین شک عدالت یک چیزه، اینجا متعلق یقین سبب المانع، شک ما در وجود مانع. قاعده دیگری گفتن استصحاب قهقری، اون این است که به جای اینکه جلو بیاییم عقب برویم. در استصحاب جلو میاییم، در اینجا عقب برویم. بگیم حالا که امر ظاهر در وجوبه، در قرن دوم، سوم، چهارم. عرض کردم که این مسئله دلیل ندارد مگر اینکه کسی بگوید اصالت و عدم نقل. تا اینجا امر رابع ما تمام شد. امر دیگری که باید شروع کنیم، آمین ان شاء الله مطالعه بفرمایید، الامر الخامس فی تقسیمات الاستصحاب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.